ما یک بخشی داریم به اسم عرصه شمال شرقی که اصلا وظیفش اینه که با اینها ارتباط بگیره، با این گروه های معارض. در کنارشون، در کنار یعنی بیرون آمان، یه بخشی داریم به اسم فرماندهی عمق که یکی از عرصه های فعالیتش تو همین سوریه است، ارتباط گرفتن با این معارضه. و شاید این ارتباطی که میگیره تو جنبه امنیتی و اطلاعاتی خیلی به اسرائیل کمک بکنه، ولی برای آمریکایی‌ها جنسش کاملا متفاوته. یعنی از جنسی که حضور حتی نظامی بخواد توجیه بکنه متصوره و این چیز دور از ذهنی نیست. تو یه همچین شرایطی از اون طرف باید برای مخصوصا شخص نتانیاهو آورده داشته باشه، چون حالا اختلافات داخلی که بینشون وجود داره ایجاب میکنه که آمریکایی‌ها مخصوصا دولت ترامپ کمک بیشتر و جدیتری به نتانیاهو بکنه. و اگر نتانیاهو بتونه در واقع پای آمریکا رو توی سوریه باز بکنه، یه بردیه براش و میگه من در این حد که تونستم پشتیبانی مقاومت رو با کشوندن آمریکا اینجور به بازی بگیرم. خب این امتیاز کمی نیست برای نتانیاهو، ضمن اینکه خودش هم این توانایی نداره که مستقیما سوریه رو بخواد کامل، چون اون از حیث زمینی این امکانو نداره، طبیعتا باید کس دیگه ای ورود بکنه. پس از این حیث مسئله مهمیه و اسرائیلی ها قطعا براش برنامه دارن، اما به نظرم جزئی از پازل آمریکایی، یعنی اسرائیل به صورت جداگونه عمل نمی‌کنه.
این خطی که در واقع در گذشته هم بود که کشور روسیه بمباران میکرد نیروی هواییش تروریست‌ها رو، چقدر این دفعه فعال بوده و چقدر در واقع عملیاتی پایه‌کار بودن؟
حالا توی بحث روسیه من برداشتم این احساسم اینه که اون تقابلی که با ترکیه و حالا به واسطه اون با غرب داشت الان تمایل نداره که ورودش رو خیلی جدی بکنه و احتمال اینکه تو ادامه بخواد حالا یه تصمیمات دیگه بگیره هست و فعلا هنوز با اون نهایت ظرفیتش وارد نشد. البته اینم بگیم
خب به ضررشه که یعنی اگر سوری از دستش خارج بشه که
یک تحلیلی که هست اینه که اومدن این گروه های معارض از سمت اون نوار امنیتی که حالا توافق بود تو مرز ترکیه، اومدن اونا به سمت، چون در واقع جوری میشه نقض اون توافق، خب و دیگه در واقع خودشون در معرض تیغ دشمنشون قرار میدن، این میتونه یه آورده باشه برای روسیه تو بلند مدت. ولی هنوز اون خطره اونقدر جدی نیست که مثلا بگیم نظام سوریه در حال سقوط، مثلا یا خود مثلا مشخصا دمشق در حال سقوط و حالا نیاز باشه که حد اکثر پشتیبانی باشه. نه، تو مراحل بعد میتونه حد اکثر پشتیبانی.
اسد به خاطر همین به روسیه سفر کرد که بتونه رضایت در واقع روسا رو بیاره پای کار، یا نه از قبل از شروع درگیری در چهارشنبه سفرش قبل چهارشنبه بوده؟
من جزئیات سفرش رو نمیدونم، ولی تا اونجایی که میدونم ظاهرا ربطی به این حمله معارضین سوریه مستقیما ربطی به این نداشت. حالا من نمیدونم، اگه شما اطلاع دقیق تری دارید
آقای مجیدی. ما در تاریخ اسلام بارها و بارها از این جریان منجمد فکری، این جریانات تکفیری و سلفی آسیب دیدیم، در حالی که بیش از یک سال رژیم صهیونیستی مسلمانان اهل سنت رو در غزه میکشه، اینها یک گلوله سمت اسرائیل در واقع روانه نمی کنند. اما وسط این درگیری ها جبهه جدیدی رو ایجاد میکنند. اسم تحریر شام رو ما زیاد میشنویم و رهبرشون جولانی، اگر درست میگم. این کیه؟ این تا الان کجا بود؟ یعنی آیا داعش که خب اون سازماندهی قبلی رو نداره مثل دوره‌ای که ابوبکر بغدادی بود، اینا کیان؟ آیا واقعا اینها سازماندهی شده توسط دستگاه‌های خارجی ان یا نه یک عقبه فکری تکفیری دارند؟
راجع به تحریر شام اگه بخوایم صحبت بکنیم، اول جبهه النصره تأسیس شد. جبهه النصره رو اساساً همین این سندی که میگم دو سال بعد کشف شده، سر دعواهی که میگم سر چی، این جبهه النصره در سال 2012 یک ژانویه 2012 اعلام موجودیت کرد به عنوان شاخه رسمی القاعده در سرزمین شام، عنوانش هم این بود. عرضم حضور شما، اما چه اتفاقی افتاد؟ بعدها در سال 2013، سپتامبر 2013، دولت اسلامی عراق که شاخه القاعده در عراق بود اعلام کرد ما وارد سوریه شده ایم، سپتامبر 2013. و دیگه میشویم دولت اسلامی عراق و شام که حالا بهش امروز میگیم داعش، و بعد دستور داد جبهه النصره منحل شو، به ما ملحق شو و خودت هم بیا آقای ابو محمد الجولانی با من ابوبکر بغدادی بیعت کن. جولانی اینجا قبول نکرد، زیر بار نرفت و در دل این تضادی که دعوای بیعتی که بینشون پیش اومد مشخص شد تأسیس النصره اصلا پروژه ابوبکر بغدادی بود، نه القاعده ایمن الظواهری، یعنی رهبری کل القاعده اینو نداشت. شاخه عراقشون یک بخششو فرستاده بود در سوریه و گفته بود این شاخه رو تأسیس کنیم. چیز خود آقای جولانی هم اساسا کسیه که سابقه زندان رفتن در عراق رو داره،
اصالتا عراقی یا سوریه؟
سوریه. خب اصالتا اینا مال خودش، متولد اطراف دمشق، جنوب دمشق، اما اصالتا پدری مال همین منطقه جولانن اینا. بعد اسم به خاطر این لقب، این لقبش فامیلش نیست، لقب جهادی به اصطلاح میگن، لقب
بلندی های جولان که در اشغال.
آره خب. اینو خودش ما و الا فامیلشون از شرعه، ولی این اومد تأسیس کرد جبهه النصره رو. جبهه النصره بود تا سال 2016 در مجموع شرایطی که اون روز بود، گفت بعد از القاعده جدا بشیم، مجموعه فتح شام رو تأسیس کرد. بعد توضیحاتی داره، بعد اومد تحریر شام رو تأسیس کرد. تحریر شام رسالت موقع تأسیسش این بود که کلیه گروه های سوری، اهل سوریه نه خارجی، کلیه گروه های سوری اما با شعار، شعارشون رو میگم، با شعار اقامه شرع خدا، اجرای احکام الهی، با شعار کار ندیم، واقعیت شعار رو میگم، با این شعار اومدن به این معنی گروه جهادی به خودشون میگفتن، اومدن تحریر شام تأسیس کردن. اما این آقای جولانی یک قانون بیشتر نداشت، اینم حرف من مجیدی نیست، حرف شیخ سال الهمویه که یک زمانی نفر دوم النصره بود، جز مؤسسین النصره است. این صریحا و علنی میگه، بعضی ها هم غیر رسمی میگفتن، یعنی نقل قول ازشون اومده بارها، سری هم میگفت جولانی فقط یک قانون داره، اونم این که خودش حاکم شه، هیچ اصل دیگری ندارن. به مرور تحریر شام پوست اندازی کرد. این آقا اسمشو میذاش واقع گرایی و اقتضائات روز، اما پوست اندازی کرد، کما این که یک سری مسائل که یه زمانی از نگاه اینا باعث کفر میشد کنار گذاشت، و الان هم تأکید داره که ما یک جریان افراطی نیستیم، جریان میانه رویم، حتی تکفیری هم نیستیم. یعنی الان وقتی حلب رو تصرف کردن، اشغال کردن، یه دومین بیانیه‌ای که دادن به خطاب به اهالی شیعه شهرهای نوبل از زهرا بود که از حقوق شهروندی برابر حرف زدن. این سعی میکنه الان خودش رو جسته،
این رفتارشون شبیه رفتار داعش که اون کارها رو انجام میداد که رعب و وحشت ایجاد کنه، قتل عام ها، سرمایه‌دارها نیست.
النصره جز اختلافاتی که با داعش داشت همون موقع در اجرای احکام قائل به ظروف بود، یعنی ظرف زمانی مکانی. مثلا النصره نمی اومد سنگسار بکنه، اما ادبیات تندی داشت، همون ادبیات هم الان کنار گذاشتن. میگم یه مجموعه، البته اینم بگم ها، در درگیریه که در شهر سراغب اومد و نهایتا هم تونستن سراغب اشغال کنن، فیلمی که اومده یه خبرنگاری معارضه داره اسمش طاهر العمره، اتفاقا خیلی هم تفضیل تر روشام، طاهر العمر گزارشی که از سراغب تهیه کرد و منتشر کرد یک سوتی داد، شد یک سند که فرمانده میدانی معارضه در عملیات اشغال سراغب یک آدمی ابو ولید اسمش، این مال گروه تروریستی انصار و توحیده. انصار و توحید یک گروهیه که اینا سابقاً اسمشون جند الاقصا بود، جند الاقصا در بیعت داعش بودن اما در ادلب یک عملیات هم داشتن به سمت همین حمام مروان الحدید بود. بقیه گروه ها از جمله فتح شام اومدن، چون اینا رفته بودن به سمت حمام، پایگاهشون در ادلب تضعیف شده بود، حمله کردن ادلب، حتی خانواده هاشون رو زندانی کردن و بعد عقبه اینا داشتن میرفتن میجنگیدن همه رو اشغال کنن، دیدن از پشت دارن خنجر میخورن، برگشتن تارومار شدن. یه گروه دیگه هم داریم، مثلا گروه اونجا زیاده، حزب اسلامی ترکستانی که خارجی هن، مال ایالت سینکیانگ چین هن. این ترکستانی اومد واسطه شد، وقتی واسطه شد اون جندل اقصا دو تیکه شد، یه تیکهشون انتخاب کردن رفتن به قلمرو داعش پیوستن، یه تیکهشون نموندن در اتیدب. همون ها بعدم با یه گروه دیگه انصاردین ادغام شدن، شده انصار توحید فعلی. یعنی هنوز نگاه داعشی توی این اتاق عملیات هست.
تصاویری که الان میاد یه رفتاری دارن که مثلا ما مثل دفعه قبل نمیخواییم
بیم جلو. دفعه قبل هم ببینید بازم
مثل فتح مثل داعش
نبود، ولی آره دقیقا
یوم یوم المرحمه است.
دقیقا آره اعلام کرد یوم
المرحمه. یه تصاویر هم اومد که دارن کشت و کشتار میکنن و به رگبار میبندن سربازهای سوری. آقای کثیر اینجا 4-5 دقیقه وقت داریم، فکر میکنید که حالا این پرسش رو قبلش بپرسم، تو این چند روزی که آتش بس اتفاق افتاده رژیم صهیونیستی بمباران هم کرده، یعنی آیا این نقض آتش بس هست یا نه؟ این عادت صهیونیست هست تو 2006 هم اینجوری بود، یعنی چرا این کار میکنه؟ دو این که فکر میکنه تو بلند مدت آیا حزب الله دوباره وارد میشه، جبهه جدیدی باز میشه، واکنش ایران چه خواهد بود؟ اینو با این بتونیم جمع‌بندی بکنیم به نظرم خوبه.
ببینید هرچی از روز توافق به این سمت اومد انتقادهای داخلی توی اسرائیل علیه نتانیاهو بیشتر شد. اول انتقادها این بود که خب ما به اون اهدافی که میخواستیم نرسیدیم، که یعنی بس نابودی حزب الله بود بهش نرسیدیم، بازگشت آوارگان شمال به مناطق بود بهش نرسیدیم. الان خب وقتی آتش بس برقرار شد آوارهای لبنانی برگشتن خونه های خودشون، الان دولت اسرائیل طرحی داده که از فوریه این عملیاتی بشه، هر خانواده اسرائیلی که برگرده به این مناطق بهش به صورت میانگین 60,000 شکل بهش پول بدن، یعنی برای اینکه اینو ببره به همون جایی که
چه درصد از آوارگان صهیونیستی برگشتن به اون شهرک‌ها؟
اون شهرک‌ها که هیچ کدومشون بر نگشتن، اونایی هم که هست بعضا رفت آمد میکنن، ولی مناطق دیگه این که عرض میکنم 9 تا 12 کیلومتر اون نواره، ولی مناطقی که مقدار عقب‌تر هستش اونا اولوش 40 یا 50% در واقع رفتن دوباره سر تو اون شهرهایی که بودن، ولی اون منطقه 9 تا 12 کیلومتری که تخلیه شده بود، این شهرهایی که هستن تخلیه نشده بود، خودشون اینجا رو الان ولی دولت تخلیه کرده این 9 تا 12 کیلومتر، و حالا دولت به دلیلی که هزینه های خیلی زیادی هم براش داره بار میشه، اینا رو باید اسکانشون حتی شغل قضا نمیدونن آموزش همه اینا رو باید حمایت بکنه، به دلیل این تمام این هزینه ها حالا داره بهشون یه پولی میده که شما برید تو اون جاهایی که از اول قرار بوده برگردید، و خب این به دست نیوردن اسرائیلیا در صورتی که اون طرف لبنانی اتفاق افتاد. اما نکته ای که هست اینه، تحلیلی که یه ذره که اومد جلوتر، تحلیلی که اضافه شد این بود، خب الان ما شرایطمون با قبل از 7 اکتبر چه فرق کرد؟ یعنی قبلش هم صحبت از 17-01 بود، الان هم که همونه. اون رو هم حزب الله میگفت تا موقعی که مزارع شبعا یا کفر شوبا مثلا یا قجر، این جاهایی که الان دست اسرائیلی ها هست و مال لبنانه، تا موقعی که اینا رو پس ندی شرایط به همین صورت هست. الان هم که اسرائیل پس یا باید اونجا رو پس بده که یه عقب نشینی کرده از چیزایی که حتی از 2000 هم عقب نشینی کرده بود، حالا باید عقب نشینی کنه، یا اگر هم عقب نشینی نکنی که خب فرقی نکرد، حزب الله که دوباره سر جاشه و تمام اون تهدیدها میتونه دوباره باشه. و یه مقدار که اومد جلوتر باز این انتقاد هم داخل جامعه اسرائیل ایجاد شد که احتمالا نتانیاهو همه بندهای توافق رو علنی نکرده و یه بندهایی وجود داره که حزب الله داره سکوت میکنه و اینو مسبوق به سابقه میدونن، مخصوصا اتفاقی که اخیرا افتاد، یعنی توی بعضی از این گزارشایی که تحقیقاتی که انجام شد توسط دستگاه امنیتی معلوم شد نتانیاهو و تیمش توی بعضی از اسناد امنیتی دست بردن و بعضی چیزها رو جابجا کردن که چهره خوبی از نتانیاهو ایجاد بشه.
چرا الان در واقع پراکنده بمباران میکنه علارغم آتش بس؟ چرا در واقع پایبند
این که اسرائیل چرا بمباران میکنه؟ اینجوری تعبیر میکنه که نیروهای حزب الله دارن وارد اون مناطق میشن و قرار بوده که اونا وارد نشن، در صورتی که خیلی از اینا تصاویری که هست چیزی که نشون میده، مخصوصا حالا ویدیوهایی که تو شبکه اجتماعی میاد، خیلی از مردم مورد اصابت قرار گرفتن، یعنی طرف داره وارد میشه،
حتی موشک خودش هم از روزی که آتش بس شروع شده حزب الله واکنش نشون نداده، یعنی موشک بارانی نداشته،
ولی اسرائیلیا خب چند مرتبه بعضی از مناطق رو زدن، البته خب حملات سنگین هم نبوده، حملات خیلی محدودی بوده، ولی حزب الله پایبند بوده تا الان به اون توافق و احتمال این هستش که بعد از 60 روز شرایط مقدار متحول بشه بعد از گذشت این دوره‌ای که توافق به های توافق کوتاه مدته، فعلا نمیشه بهش به چشم یک توافق بلند مدت نگاه کرد و احساس میشه که از سمت آمریکایی‌ها ملاحظاتی توی این توافق هست، یعنی اونها بیشتر از نتانیاهو روی این بحث ملاحظاتی دارن.
خیلی ممنونم، بسیار عالی، متشکرم از شما، از آقای مجیدی، سپاسگزارم، بحث خوبی بود، خیلی لازمه که میدانی تر و با مختصات بیشتر مردم ما در جریان باشن و انشاءالله ما باز هم در برنامه جریان به این موضوع میپردازیم. از همراهی شما مردم بزرگوار هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
برنامه جریان رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. ساعت 10:46 است، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این سادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1/112. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99، یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3/14. پویش ایران همدل.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، می روی بعد از یاد تو یک باب شقایق آزاد مرد ای سید حزب شهیدان ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق تن پاره عمار یاسه گرفتی خواب از چشمای کافه تو بازوی علی یا روح عباس تو شعری شعر خون و شعر احساس تو شعری شعر خون و شعر احساس فرزندان لبنانی هم دوش هم رزمان ایرانی هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی با دشمن بیریشه می جنگیم با قاتل اندیشه می جنگیم ما مشت پول دین ایرانی با گنبدی از شیشه می جنگی ما ایستاده ایم با قدرت توفان از زاویه تا قاف از دست تا تهران
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست، شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید، میتونید به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه کنید. این مسیر به پایگاه تحلیلی خبری رادیو گفتگو منتهی میشه. فقط چند نکته راجع به این تارنما خدمتون بگم. اول اینکه فضایی طراحی شده که شما میتونید نقد و نظر و پیشنهاداتون رو در قالب متن به اشتراک بذارید تا به دست مدیران و برنامه سازان شبکه برسه و قابلیت بعدی نماهنگ‌های جذاب از پشت صحنه برنامه‌هایی که شما پیگیرشون هستین که حاوی کلی اطلاعات مفید و جذابه. این بسته‌ها رو میتونین در بخش چند رسانه‌ای ببینید و دریافت کنید. نشونی ما رو در گوشی همراهتون جستجو کنید تا هر لحظه از شبانه روز یه رادیوی شنیدنی در دسترستون باشه. www.radiogoftegu.ir
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در این ساعت از رادیو گفتگو یک میان برنامه کوتاه به عنوان روایت رنگ‌ها تقدیمتون می‌کنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
احتمالا شما هم دیده اید گزارشگر وقتی تیم محبوبش در بازی شکست می‌خورد می‌رود سراغ حاشیه ها، داوری که بد سود زد، چمن زمین که خراب بود و نور ورزشگاه که کافی نبود.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به علت اعتراض به داوری 2,000,000 تومان جریمه کرد.
دروازه‌بان ما شهاب گردان یه سیو بیشتر نداشت، اونم صحنه پنالتی بود. رو صحنه پنالتی نتیجه بازی رقم خورد.
یعنی اینجا هم غیر قانونیه. داور باید بازی رو قطع بکنه، یک ضربه آزاد غیر مستقیم اعلام بکنه.
و همه میتونن در مورد داوری کارشناسی کنن. آدمایی که اصلا صلاحیت کارشناسی ندارن میان داوری ما رو به چالش میکشونن.
رسانه‌های بیگانه هم دقیقاً همین کار را می‌کنند. وقتی در کشور یک خبر خوب اتفاق می‌افتد که ابعاد ملی دارد، اصل خبر را می‌گویند ولی برایش داستان می‌سازند.
در ایران مقام‌ها از یک خبر خوش حرف زدن، خبر شروع آزمایش واکسن کرونا داخلی بر روی انسان.
سایه روشن واکسن کرونا در ایران، اعتماد به نفس دولت، شک و تردید مردم.
خبر واکسن ایرانی یعنی اینکه ایران ششمین کشور دنیاست که واکسن تولید کرده است. اما اصل خبر برای آنها یک دقیقه بود و حاشیه هایش یک ساعت.
از همان ابتدای بحران زیستی کرونا برای جمهوری اسلامی جان، سلامت و رفاه مردم ایران مطرح نبوده یا حداقل مسئله اصلی نبوده.
اینقدر در میان حاشیه ها صحبت میکنن تا مخاطب به اصل ماجرا شک کند.
خودت هم که واکسن فایزر رو زدی و ماسکت هم که برداشتی، یعنی مردم برای سلامتی خودشون هم حق انتخاب ندارن.
این تکنیک که به آن اصطلاحاً واقعیت مجهول میگویند تخصص رسانه‌های بیگانه علیه اتفاقهای خوب ایران است.
شما تصور بکنید که واکسن آلوده باشه به یک باکتری فرض، این اینا رو اگه برن بزنن به مردم، خب اون خودش میتونه باعث یه عفونت دیگه ای بشه.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در تکنیک واقعیت مجهول همیشه رسانه یک فکت یا یک موضوع رو میاره که شما واقعیت اون موضوع رو خودت لمس کردی، تجربه کردی به عنوان یک مخاطب، اما اینقدر برات مجهول میکنه که نسبت به اصالت خود واقعیت فاصله میگیری و نسبت به فرعیاتش کشش پیدا میکنه. یک اصطلاحی وجود داره، پشت پرده این خبر است، مال واقعیت مجهوله. واقعیت مجهول 10% اولش میشه شایعه در عملیات روانی که میشه تکرار زبدر ابهام. با شایعه میخوای چیکار کنی؟ دو تا کار بیشتر نمیتونی بکنی دیگه. ولی وقتی میاریش میذاریش تو علوم شناختی، میبریش به سمت واقعیت مجهول، خیلی جاها باید واقعیت سازی کنی، چون واقعیت معلومه، مجهولاتش رو که زیاد میکنیم، مخاطب خود اون معلوم رو یک بازی فرض میکنه. پشت پرده ساختگی این واقعیت رو یا این معلوم رو، اون رو واقعی